این رادیو صدای زندگی است. خدایا مرا براه راستی هدایت فرما،
رادیو صدای زندگی تقدیم می کند.
با عرض سلام حضور شما شنوندای عزیز و ارجمند، با تقدیم و ارائه برنامه دیگری از سلسله درس های راه راستی در خدمت شما قرار داریم. آرزو می‌بریم که شما دوستان با خانواده خیش روزگار بهتری را در قبال داشته و آماده شنیدن برنامه این نوبت ما باشید. درس این نوبت خیش را باز هم به نام خداوند مهربان آغاز می‌کنیم. خدایی که می‌خواهد تمام انسان‌ها راه راستی را که او برای آنها برگزیده است بدانند تا با وی زندگی ابدی داشته باشند. شنونده گرامی، در درس قبلی ما شنیدیم که اشیای پیامبر بیشتر در مورد مسیح نوشت که قرار بود به جهان بیاید. 700 سال پیش از پیدایش مسیح خداوند برای اشیا وحی نموده گفته بود که چگونه نجات دهنده گناهکاران از یک دختر باکره به دنیا آمده و زندگی مقدس را در روی زمین خواهد گذراند و در طول آن مدت معجزه های انجام خواهد داد که تا به حال هرگز کسی انجام نداده است. در ضمن اشیای پیامبر این را نیز پیش بینی کرد که مسیح برای کفاره گناهان انسان خون خود را مانند یک بره قربانی خواهد ریخت و زمانی که مسیح این قربانی بزرگ را انجام دهد او بر مرگ پیروز شده و از میان مردگان خواهد برخاست تا برای همه کسانی که به او ایمان می آورند زندگی ابدی را به ارمغان بیاورد. در این درس در نظر داریم درباره یکی دیگر از پیامبران بزرگ خداوند، یعنی در مورد ارمیای نبی مطالعه نماییم. ارمیای نبی در حدود 100 سال بعد از اشیای پیامبر زندگی می کرد. طور که ما قبلا نیز مطالعه نمودیم، قوم اسرائیل دیگر یک ملت یک پارچه و واحد نبودند، چون به دو قوم تقسیم شده بودند، قوم اسرائیل و قوم یهودا. در زمان حضرت ارمیا، پادشاهی اسرائیل که در شمال موقعیت داشت از بین رفته بود. خداوند مردم اسرائیل را به دست دشمنانشان سپرده بود، چون ایشان پیام پیامبران را قبول ننموده و از گناهانشان توبه نکرده بودند. پس از میان اقوام یهود صرف یهودا باقی مانده بود و بس. پادشاهی قوم یهودا در جنوب سرزمین موقعیت داشت. پایتخت یهودا را شهر اورشلیم تشکیل می‌داد، جایی که معبد خانه خداوند که سلیمان پیامبر آن را ساخته بود نیز موقعیت داشت. همان قسمی که قبلا نیز یاد گرفتیم، یهودا خاندانی بودند که خداوند وعده کرده بود تا نجات دهنده جهان را از طریق آن به دنیا بفرستد. دوست ارجمند، ارمیا یک فرد یهودی بود. او در شهر کوچکی که فقط 5 کیلومتر دورتر از اورشلیم موقعیت داشت به دنیا آمد. پدر ارمیا کاهن معبد در شهر اورشلیم بود. در آن زمان تعداد بسیار از یهودیان که در اورشلیم زندگی می کردند اشخاص مذهبی بودند و مراسم و عنعنات اجدادشان را تعقیب می کردند. اما با توجه و دقت به کلام خداوند گوش نمی دادند. ارمیا به کلام خداوند گوش داده و آن را گرامی می داشت و اطاعت می کرد و انتظار روز را می کشید که خداوند مسیح را به جهان بفرستد. حالا بیایید گوش کنیم که چگونه خداوند ارمیا را به پیامبری دعوت کرد. در فصل اول کتاب ارمیا، ارمیای پیامبر چنین می نویسد:
خداوند به من فرمود، پیش از آن که در رحم مادرت شکل بگیری، تو را انتخاب کردم. پیش از این که چشم به جهان بکشایی تو را برگزیدم و تعیین کردم تا در میان مردم جهان پیام آور من باشی. اما من گفتم خداوندا، این کار از من ساخته نیست. من جوان کم سن و بی تجربه هستم. خداوند فرمود چنین مگو، چون به هر جایی که تو را بفرستم خواهی رفت و هر چه به تو بگویم خواهی گفت. از مردم نترس، زیرا من با تو هستم و از تو محافظت میکنم. آنگاه دست بر لبهایم گذارد و گفت اینک کلام خود را در دهانت گذاشتم، از امروز رسالت تو آغاز می شود. تو باید به قومها و حکومتها هشدار دهی و بگویی که من برخی از ایشان را ریشه‌کن کرده از بین خواهم برد و برخی دیگر را پا بر جا نگه داشته تقویت خواهم کرد.
به این ترتیب خداوند ارمیا را به پیامبری خود گماشت. خداوند برای ارمیا دستور داد تا در میان نزدیکان یهودی خود برود و برایشان بگوید که اگر از گناهان خود توبه نکرده و به خداوند و کلام او برگشت نکنند، مورد قضاوت خداوند قرار خواهند گرفت. ماموریت ارمیا سنگین و مشکل بود، چون یهودی ها به هیچ کس این اجازه را نمی دادند که برایشان بگوید خداوند از کارهای مذهبی شما خوش نیست. برای ارمیای نبی خوشنودی خداوند ارزش بیشتر داشت. پس برای مدت 24 سال ارمیای نبی کلام خداوند را در شهر اورشلیم و اطراف یهودا تبلیغ کرده می گفت خداوند می خواهد تا شما را هشدار داده بگویم که اگر از گناهانتان دست کشیده توبه نکنید و از کلام او اطاعت نکنید، خداوند به لشکر بابلی ها اجازه خواهد داد تا در شهر اورشلیم داخل شده هر دو، یعنی هم شهر و هم معبد را به خاک یکسان کنند و ایشان شما را نیز اسیر گرفته به سرزمین دوردست انتقال خواهند داد. این پیامی بود که ارمیا آن را برای یهودیانی که در یهودا زندگی می کردند اعلام نمود. شنونده گرانقدر، بیایید چند گزیده از بخشای کتاب ارمیا را مطالعه نماییم که در آن ارمیا برای یهودیان ساکن یهودا هشدار داده است. در کتاب ارمیا فصل 7 کلام مقدس می‌فرماید:
آنگاه خداوند به ارمیا فرمود که کنار دروازه خانه خداوند بیستد و این پیام را به گوش مردم برساند. ای تمام کسانی که در اینجا خداوند را عبادت می کنید، به کلام خداوند گوش فرادهید. خداوند قادر متعال، خدای قوم اسرائیل می فرماید. اگر راه‌ها و اعمالتان را تغییر داده، اصلاح کنید، اجازه خواهد داد در سرزمین خود باقی بمانید. فریب سخنان دروغ را نخورید. فکر نکنید که چون خانه من در اینجاست نخواهم گذاشت که اورشلیم ویران شود. من فقط در صورت اجازه خواهم داد در این سرزمین باقی بمانید، در سرزمینی که جاودانه به پدرانتان دادم، که از کردار و رفتار بد دست کشیده با یکدیگر با درستی و انصاف رفتار کنید. از یتیمان، بیوه‌زنان و غریبان بهره کشی نکنید. از ریختن خون بیگناهان دست بردارید و از پیروی خدایان دیگر که باعث زیان و لطمه شماست رویگردان شوید. اما شما به سخنان دروغ و بی‌پایه امید بسته اید، دزدی می کنید، مرتکب زنا و قتل می شوید، به دروغ قسم می خورید، برای بت بعل بخور می سوزانید و خدایان بیگانه را می پرستید و بعد به خانه که به نام من نامیده شده آمده در حضور من می ایستید و می گویید ما در امن و امانیم و باز بر می گردید و غرق کارهای زشتتان می شوید.
ارمیای نبی یهودان را که در ظاهر وانمود می کردند خداوند را پرستش می کنند، اما در واقعیت امر با اعمال خود منکر خداوند بودند، ایشان را سرزنش نمود. در فصل 7 ارمیا می افزاید:
لعنت باد بر کسی که بر انسان تکیه می کند و چشم امیدش به اوست و به خداوند توکل نمی نماید. هیچ چیز مانند دل انسان فریبکار و شرور نیست. کیست که از آنچه در آن می گذرد آگاه باشد؟ تنها من که خداوند هستم می دانم در دل انسان چه می گذرد. تنها من از درون دل انسان آگاهم و انگیزه های و را می دانم و هر کس را مطابق اعمالش جزا می دهم.
بله شنونده گرامی، ارمیای نبی مردم یهودا را اخطار داده می گفت که اگر از گناهان خود توبه کرده به طرف خداوند بازگشت نکنید، لشکر بابل شهر اورشلیم و معبد آن را ویران کرده همه گیتان غلام و برده خواهید شد. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که مردم یهودا با پیام خداوند که توسط ارمیای نبی برای آنها ابلاغ شد با احترام گوش داده و از آن اطاعت نمودند؟ نه، بسیاری از ایشان به این اخطار از جانب خداوند گوش ندادند. حتی کاهن خانه خداوند نیز به گپهای ارمیا ایمان نیاورد. در حقیقت وقتی که کاهن گپهای ارمیا را شنید او را توقیف کرده با شلاق زدند و برای چندین روز پاهای او را با زنجیر بسته نمودند. قبول این امر برای کاهن خانه خداوند دشوار بود که دشمنان ایشان یعنی بابلیان به شهر اورشلیم داخل شده و حتی معبد را که سلیمان ساخته بود نیز ویران نمایند. آنها فکر میکردند که وقوع چنین کاری هرگز ممکن نخواهد بود. آنها بالای ارمیا خشمگین بودند چون او ویرانی شهر اورشلیم را پیش بینی کرده و کلام خداوند را در کتاب نوشته بود. این تنها مردم و کاهن‌های شهر اورشلیم نبودند که کلام پیامبر خدا ارمیا را رد کردند، بلکه پادشاه یهودا نیز پیام ارمیا را رد نمود. در حقیقت وقت پادشاه یهودا کتاب را که ارمیا نوشته بود خواند، بسیار غضبناک شده و کتاب را با کارت دو پارچه نمود و آن را در آتشدانی که در صحن قصر قرار داشت با آتش انداخت و سوختان و آن قسمت از کتاب از بین رفت. این کار بود که پادشاه یهودا آن را انجام داد. او از گناه خود توبه نکرد و او کلام خداوند را نیز قبول ننمود. بله، پادشاه یهودا توانست که کتاب ارمیای نبی را بسوزاند، اما اراده خداوند را تغییر داده نتوانست. خداوند به سادگی ارمیای نبی را هدایت نمود که تمامی کلام خداوند را بار دیگر در کتاب دیگر بنویسد. وقتی که کتاب ارمیا را مطالعه کنید، خواهید دید که چگونه پادشاه، کاهنان و مردم یهودا ارمیای نبی را شکنجه داده و عذاب نمودند و چندین بار او را به زندان انداختند. یک بار آنها ارمیا را در گودال عمیق گلی انداختند، اما خداوند برای نجات ارمیا مرد زنگی را فرستاد که او را از آن گودال بیرون کشید. دوست من، چیزی که در اینجا قابل ملاحظه است این است که تعداد زیادی از اشخاصی که به گپهای ارمیا گوش نمی دادند به این معنی نبود که ایشان به گپ هیچ کس گوش ندهند. آنها به گپهای افراد گوش می دادند که خود را پیامبر می گفتند، اما در حقیقت پیامبر دروغین بودند. یعنی در اصل آنها پیامبر نبودند و صرف مردم را فریب می دادند. کلام مقدس در مورد بسیاری از کسانی برای ما می‌آموزاند که خود را پیامبر معرفی می‌کردند، اما در حقیقت پیامبر خداوند نبوده، بلکه اشخاص مکار و فریبکار بودند، چون چیزی را که آنها می‌گفتند از جانب خدا نبود. در نتیجه زمانی که ارمیای پیامبر کلام خداوند را مبنی بر ویرانی اورشلیم اعلان می‌نمود، پیامبران دروغین می‌گفتند نه نه، بلایی را که ارمیا پیشگویی می کند واقع نخواهد شد. بابلیان اورشلیم را ویران کردن نمی توانند. هیچ کسی نمی تواند معبد خداوند را ویران نماید. شما وقوع هیچ بلایی را در اینجا نخواهید دید. فقط آرامش در انتظار شماست. هیچ چیز دیگر نه، مگر صلح و آرامش. اما ارمیا برای تمامی یهودان می گفت که
به سخنان این انبیای دروغگو که به شما امیدهای بیهوده می دهند گوش ندهید. چون سخنان ایشان از طرف من نیست، بلکه ساخته و پرداخته خودشان است. خداوند می فرماید: من این انبیا را نفرستادم، ولی ادعا می کنند که از جانب من سخن می گویند. هیچ پیغامی به ایشان ندادم، ولی می گویند که سخنان مرا بیان می دارند. اگر آنها از جانب من بودند، می توانستند پیغام مرا به مردم اعلام نمایند و ایشان را از راه های گناه آلودشان بازگردانند.
به این ترتیب، ارمیای نبی مردم را از خطر انبیای دروغین با خبر ساخته و آنها را هشدار داد تا فریب گپ های دروغ آنها را نخورند. اما بدبختانه بسیاری از مردم یهودا برف‌ها و هشدارهای پیامبر خدا ارمیای نبی گوش نکردند. به عوض هوش و گوششان به طرف گپ‌های دروغ پیامبران تقلبی بود. در نتیجه وقتی که دیگر بسیار دیر شده بود، پادشاه یهودا، کاهنان معبد خانه خداوند، پیامبران تقلبی و تمام مردم یهودا همه حقیقت را دانستند که کی راست می گفت و کی پیام راستی خداوند را اعلام می نمود. آنها حقیقت را فهمیدند، چون هر آنچه را که ارمیای نبی در مورد ویرانی شهر اورشلیم گفته بود در شرف وقوع آن بود. بله شنونده عزیز، کلام خداوند همیشه حقیقت را برای ما آشکار می سازد. بیایید بشنویم که کلام مقدس چی می فرماید.
در روز دهم ماه دهم از سال نهم سلطنت صدقیا، نبوکدنصر پادشاه بابل با تمام سپاهیان خود به اورشلیم لشکرکشی کرد و در اطراف آن سنگر ساخت. شهر دو سال در محاصره بود. سرانجام در روز نهم ماه چهارم که قحطی در شهر بیداد می کرد و آخرین ذخیره نان هم تمام شده بود، مردم اورشلیم شکاف در دیوار شهر ایجاد کردند. سربازان وقتی این را دیدند، علی رغم محاصره شهر، شبانه از دروازه هایی که بین دو دیوار نزدیک باغ‌های پادشاه بود بیرون رفتند و به طرف دره اردن گریختند. ولی سربازان بابلی ایشان را تعقیب کردند و در بیابانهای اطراف اریها صدقیای پادشاه را گرفتند، ولی محافظین او فرار کردند. سپس او را به حضور پادشاه بابل که در شهر ربله در سرزمین حمات مستقر شده بود آوردند و پادشاه بابل در آنجا حکم محکومیت او را صادر کرد و در برابر او تمام پسرانش و بزرگان یهودا را کشت. سپس چشمان او را از حدقه در آورد و او را با زنجیرها بسته به بابل برد و تا آخر عمر در زندان نگه داشت و خانه خداوند، کاخ سلطنتی و تمام خانه های بزرگ شهر را به آتش کشید و سربازانش دیوار شهر را خراب کردند. آنگاه عده از فقرای یهودا را با آنان که در اورشلیم زنده مانده بودند و کسانی که صدقیا را ترک کرده و به بابلی ها پیوسته بودند و صنعتگران باقی مانده در شهر را به بابل تعبید کرد. تنها عده فقیر را برای کار کشاورزی و باغبانی در آنجا باقی گذاشت. به این ترتیب اهالی یهودا به بابل تعبید شدند.
پس ما دیدیم که چگونه خداوند تمام آنچی را که از طریق پیامبر خود ارمیای نبی پیشگویی کرده بود انجام داد. حالا تمام یهودی ها می دانستند که پیام ارمیا واقعاً از جانب خداوند بود و حقیقت داشت. اما فهمیدن این امر دیگر فایده‌ای برای آنها نداشت، چون دیگر آنها آزاد نبوده بلکه همگی اسیر سربازان لشکر بابل شده بودند. دوست گرامی، با چه نتیجه گیری می توانیم درس این نوبت خیش را به پایان برسانیم؟ شاید هم با این مفکوره که در روز داوری تمام فرزندان آدم خواهند فهمید که چی راست است و چی دروغ، در حالی که خداوند از شما می خواهد که همین حالا حقیقت و دروغ را از هم تفکیک نموده و بشناسید. چون در روز جزا فهمیدن حقیقتی که در زمان حیات خود آن را رد یا انکار نموده بودید برایتان کدام سود نخواهد داشت. توبه کردن از گناهان در روز داوری یا جزا بیهوده و خیلی هم دیر خواهد بود، چون در آن روز در گناهان خود هلاک خواهید شد. به همین دلیل کلام خداوند می فرماید:
این زمان زمان مطلوب است و امروز روز نجات. ای عزیزان، به هر روح اعتماد نکنید، بلکه آنها را بیازمایید تا ببینید که آیا در واقع از جانب خداست یا نه. زیرا عده زیاده هستند که به سر تا سر دنیا رفته به دروغ پیشگویی می کنند.
شنونده گرامی، در درس بعدی خواهیم دید که بالای یهودیانی که به بابل انتقال داده شدند چه آمد؟ پس با خواندن وعده خداوند که در کتاب ارمیای نبی آمده است، همه شما عزیزان را به خداوند عادل و یگانه می سپاریم.
خداوند می فرماید: اگر با تمام وجود مرا بطلبید، مرا خواهید یافت.
دوستان عزیز، حالا شما را به شنیدن شهادت یک خواهر مسیحی ما دعوت می کنیم.
اسم من نسرین است. در خانواده مسلمان در تهران به دنیا آمدم. در سن 15 سالگی پدر و مادرم مرا برای تحصیل به امریکا فرستادند. در امریکا با خواهرم و شوهرم زندگی می کردم. در روز اولی که در امریکا به کالج رفتم، در حیات مدرسه تعدادی شاگردان مسیحی به دورم جمع شدند و برایم دعا کردند. من در آن زمان نفهمیدم که آنها چه کسانی بودند و چه می‌خواستند. اما چند روز بعد یک کتاب مقدسی به زبان فارسی به من دادند، همه چیز برایم روشن شد. این کتاب مقدس به زبان فارسی قدیمی نوشته شده بود و درک آن برایم مشکل بود. به همین دلیل آن را در گوشه‌ای گذاشتم و فراموشش کردم. زمانی که از کالج فارغ التحصیل شدم، وارد دانشگاه شده و به تحصیل روانشناسی مشغول شدم. در آن وقت انقلاب ایران شروع شده بود و این واقعه تأثیر زیادی بر من گذاشت. انقلاب ایران سوال‌های زیادی را در من به وجود آورد. سوالاتی درباره دین، ایمان به خدا، وجود معنوی انسان و مفهوم زندگی. برای حل کردن این سوالات از والدینم در ایران درخواست در کتاب‌های دینی را کرده و به مطالعه آنها مشغول شدم. در انجام وظایف و فرایض دینی تمام سعی خود را می‌کردم تا آنها را دقیق به جا آورم. حتی شروع به پوشیدن روسری کردم. این کارها ظاهرم را فردی مذهبی و با ایمان نشان می‌داد، ولی در باطن من هیچ چیز تغییر نکرده بود. هر روزه با خدا با زبانی که معنیش را نمی‌دانستم صحبت می‌کردم و تکرار آن به نظرم کاری بیهوده بود، ولی هیچ وقت احساس نزدیکی به خدا را نداشتم. احساس می‌کردم که خود را به بازی گرفتم. به همین خاطر از انجام این آداب باز ایستادم. بعد برای حل سوالاتم خود را به فلسفه و روانشناسی مشغول کردم، اما از این راه هم حقیقتی را که در جستجویش بودم پیدا نکردم. زمانی که لیسانس روانشناسیم را گرفتم، دیگر از آن رشته دلسرد شده بودم و نخواستم به تحصیلم ادامه دهم و خود را مشغول به سرگرمی‌ها و لذات دنیا کردم. وقتی که جنگ ایران و عراق شروع شد، بقیه اعضای خانواده ام هم به امریکا آمدند و من در بخش حسابداری یک شرکت بزرگ شروع به کار کردم. با تشویق مدیران شرکت شروع به تحصیل در رشته حسابداری کردم و بعد از پایان تحصیل با نمراتی عالی شغلی خوب به دست آوردم. اما با این وجود خلأ قلب من هنوز پر نشده بود. در این زمان داوطلبانه در یک رادیوی ایرانی شروع به کار کردم و در آنجا با همسر آینده‌ام آشنا شدم. ما به زودی عاشق یکدیگر شده و ازدواج کردیم. فکر می‌کردم همسر مهربان، کار خوب، استقلال اقتصادی می‌تواند خلأ قلب مرا پر سازد. اما به زودی دریافتم که چیزهای دنیوی نمی‌توانند کمبودهای روحانی انسان را جبران کنند. یک بار دیگر سؤال‌های عجیبی به ذهنم هجوم آوردند و تشنگی یافتن حقیقت در دلم زیاد شد. در چنین شرایطی دوستی مرا برای رفتن به کلیسا دعوت کرد و من با اشتیاق پذیرفتم. گرچه قبل از آن هم به کلیسا رفته بودم، ولی این مرتبه با دفعه قبل فرق می‌کرد. انگار موعظه آن روز مخصوصاً برای من بود و با قلب من صحبت می‌کرد. همه در نهایت خوشی و بی‌ریایی با دست‌های برافراشته خدا را پرستش می‌کردند. آرامشی که در این مردم دیدم چیزی بود که همیشه در پیش بودم. از این طریق با ایرانیان مسیحی آشنا شدم و جلسات آنها شرکت کردم. محبت آنها قلب مرا لمس کرده باعث شد که به ایمان مسیحی علاقه مند شدم. به کلیسای ایرانیان می رفتم و در جلسات آموزش کتاب مقدس شرکت می کردم. در اینجا بود که عیسی مسیح را عمیقاً شناختم و به او ایمان آوردم. او که کتاب مقدس درباره اش می گوید خداوند به خاطر محبتش به انسان با فروتنی کامل لباس جسم پوشیده و در میان ما آمد. او با مرگ روی صلیب جزای گناهان ما را پرداخت تا عدالت اجرا شود و به هر کس که به او ایمان آورد این اجازه را می دهد تا از همان موقع بتواند رابطه ای عمیقی را با خدا داشته باشد و ابدیت را در حضور او بگذراند. شوهرم وقتی که شوق عمیق مرا به مسیح دید با من شروع مخالفت کرد تا حدی که یک شب کتاب مقدسم را پاره پاره کرد. اما چند شب بعد خداوند به طور معجزه آسایی خود را به او ظاهر کرد و به این ترتیب او هم به مسیح ایمان آورد. به این ترتیب هر دوی ما مشغول به خدمت در کلیسا شدیم. یک روز صبح صدای خداوند را شنیدم که گفت تو را هرگز تنها نخواهم گذاشت و ترکت نخواهم کرد. در آن موقع نفهمیدم که او مرا برای آینده که در انتظارم بود آماده می کرد. در روز سوم دسامبر 1997 خسته از خواب بیدار شدم و برای رفتن به کار آماده شدم. هوا سرد و ابری بود. در موقع رانندگی فکرهای زیادی از سرم عبور می کرد که چند وقت آخر به سختی با آنها درگیر بودم. از کار کردن زیاد خسته شده بودم و ترجیح می دادم که بیشتر وقت خود را در خدمت خدا بگذرانم و خانه ما محل پرستش او باشد. در همین فکرها بودم که ناگهان صدای مهیبی را شنیدم و بعد از آن دیگر نفهمیدم که چه بر سرم آمد. زمانی که به هوش آمدم خود را در بیمارستان یافتم و فهمیدم که تصادف کردم و در اثر آن گردن و دست راستم شکسته است و بدنم از شانه به پایین فلج شده است. بعد از گذراندن 4 ماه پر از رنج و درد در بیمارستان و 6 عمل جراحی طولانی و دردناک بر روی صندلی چرخدار به خانه برگشتم. دیگر نمی توانستم هیچ کاری را بدون کمک دیگران انجام دهم. شوهر در تمام این مدت در بیمارستان وفادارانه و با روی خوش در کنارم بود و مرا دلداری می داد. حال که بیشتر از 5 سال از آن حادثه می گذرد، درس های زیادی گرفتم. درس محبت، گذشت، بخشش. اینها تجاربی است که با خواندن کتاب انسان آنها را درک نمی کند. خداوند عیسی مسیح به من گنجایش تحمل سختی ها و شکیبایی ها را داده است. حالا حتی خواسته های من فرق می کنند. او به من آرامشی عمیق بخشیده و روح او به من قوت می بخشد تا سختی بی پایان زندگی را تحمل کنم. خداوند به عهدهای خود وفادار است. او مرا هرگز ترک نکرده. وقتی که به سالهای گذشته نگاه می کنم می بینم که چطور خداوند از تمام مراحل زندگی من کار کرده است. خداوند آرزوی دل مرا برآورده ساخته. رابطه من با خداوند هر روز عمیق‌تر می‌شود و رابطه ام با همسرم هم بسیار محکم و نزدیک شده است. این فاجعه باعث رشد و تقویت روحانی بسیاری شده. خداوند عطای زیادی را به من بخشیده است. من قبلا هیچ وقت نقاشی نکردم ولی حالا با وجود اینکه انگشتانم را نمی‌توانم تکان دهم و به خاطر درد از دست راستم نمی‌توانم استفاده کنم ولی با دست چپم تابلوهای زیبایی را نقاشی می‌کنم. خداوند به من عطیه نویسندگی را داده و حالا می توانم بنویسم. خداوند از طریق من قلب‌های زیادی را لمس کرده است. امیدوارم که ایمان خود را به وسیله هنر و نوشته‌هایم به تمام کسانی که به امید و عشق عیسی مسیح نیازمندند بتوانم برسانم. من می دانم که توانایی‌های زیادی از من سلب شده، اما در عوض خداوند به من امید و آرامشی موافق درک بشر بخشیده است. این وعده است که مسیح به پیروان خود داده است. شما هم در هر موقعیتی که قرار دارید می توانید شامل این وعده شوید، به شرطی که دعوت مسیح را به تمامی دل بپذیرید. من نمی دانم که آینده من چه خواهد شد، اما ایمان دارم که من در دستهای کسی هستم که آینده در دستهای اوست. آمین.
شنوندگان عزیز، خواهشمندیم لطفاً نظراتتان را درباره برنامه‌های صدای زندگی و طول موج صدای زندگی به این نشانی‌ها برای ما ارسال کنید. نشانی ما در پاکستان: صدای زندگی، صندوق پستی 702 جی پی او لاهور پاکستان. نشانی ما در قبرس: ساوند آف لایف، پست باکس 57 000 زیرو لیمازول سایپرس.